وقتی که 2 درجه کمتر از این انرژی استفاده بکنیم، طبعا نتیجه اون میتونه به نفع خیلی از هموطنان عزیزمون در سراسر کشور باشه. خیلی سپاسگزارم. به ساعت 16 میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه 7 اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز
و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی هست و با 7 فلک به مهر نشسته هست.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تئاتر به طرز بی‌پایان معجزه کننده است. چرا؟ چون خیلی اتفاقی است، شبیه زندگی است. نه، اصلا خود زندگی است. مثل سینما نیست که اگر خراب کردی بتوانی با یک فرمان کات درستش کنی. فقط میتوانی بقیهش را بهتر بازی کنی، بقیهش را نبازی. درست؟ مثل خود زندگی. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه 7 اقلیم. به اقلیم 7، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. خدا رو شاکرین در جمعه دیگر در برنامه 7 اقلیم به حضور شما آمدیم تا با هم از تئاتر و هنرهای نمایشی بگیم و بشنویم و ساعتی رو در کنار هم از سیر در دنیای نمایش و تئاتر لذت ببریم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همانگونه که تاکنون شنونده برنامه ما بودین، ما در برنامه 7 اقلیم جمعه های تئاتر بخشای ویژه این رو تدارک دیدیم و به خواست خداوند به مرور تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بخشای مانند تئاتر و زندگی که به آموزش مهارت های تئاتر در زندگی روزمره همه ما میپردازه، تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش های آینی، بخش معرفی چهره های پیشکسوت و شاخص تئاتر، گفتگو درباره نمایشنامه نویسی، بررسی تئاتر شهرستان‌ها و روستاها در استان‌های مختلف، انعکاس جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور، آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی و نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه و بخش‌های متنوع دیگه که امیدواریم همراهمون باشید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی کنیم. مثل همیشه در خدمت سرکار خانم خاجیگان هستیم، کارشناس مجری محترم برنامه. خانم سلام و درود بر شما، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما، همکاران و همه همراهان همدل برنامه 7 اقلیم ویژه تئاتر.
درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو در این برنامه هم پذیرفتین و در کنارمون هستید. نمایش 7. خب مطابق معمول هر برنامه و هر هفته در این بخش قصد داریم تا به نقد و بررسی یک نمایش به عنوان نمایش 7 بپردازیم و این هفته نمایش لجنکار به کارگردانی ویدا موسوی رو برگزیدیم. نمایش لجنخار از جمله آثار 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت هست که به موضوع شهدای قواس می‌پردازه و در شهر اصفهان روی صحنه رفته. نمایش لجنخار زندگی یک شاهماهی را روایت می‌کند که به روشی عجیب عمر جاودانه پیدا کرده است. به همین منظور دعوت می‌کنم که شنونده گفتگوی همکار خوبم سرکار خانم خواجگیان باشید با سرکار خانم ویدا موسوی، کارگردان این نمایش.
عرض سلام و درود خدمت خانم ویدا موسوی عزیز.
سلام، عرض ادب، احوال شما؟
متشکرم، خدا قوت خانم موسوی.
خیلی ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم، منم خوشحالم که با بانویی دارم صحبت میکنم که سخت در این عرصه داره فعالیت میکنه و سراغ موضوعی رفته که خیلی مهمه و برای همه ما عزیز. دوست داریم از زبان خودتون بشنویم در رابطه با لجنخار.
خیلی ممنونم از شما. نمایش لجنخار به نویسندگی آقای خسرو امیری فکر میکنم سال 99 نگارشش انجام شد و در واقع برگرفته از مستند چشم به راه که حالا اسم کارگردان مستند چشم به راه رو الان خاطرم نیست، ولی فکر میکنم سال 96 در واقع این اثر تولید شد که راجع به زندگی مادر شهید محسن جاویدی هست و یک دیالوگ معروفی که این روزها خب ما خیلی میشنویم که مادر شهید عنوان میکنه که زمانی که بهش خبر میدن که در واقع پیکر بچه شهیدش که قواس بوده توی اروندرود توسط ماهی ها خورده شده، عنوان میکنه که ماهی اگر طلا بشه من ماهی نمیخورم، من ماهی رو بخورم، ماهی بچه منو خورده. و خب اصلا ایده این متن در واقع از این در واقع گفتار شکل گرفت و در واقع لجنخار از زبان یک شاه ماهی الان دیگه داره روایت میشه، ماهی که قلب این شهید رو خورده و الان توی اروندرود تبدیل به شاه ماهی شده و نه گرسنه نمیشه، نه میمیره، نه پیر میشه و در آرزوی اینه که از این شاه ماهی بودن در واقع جدا شه و به زندگی عادی خودش برگرده و عنوان داره که مادر این شهید هر سال موقع خورده شدن پیکر فرزند شهیدش بالا سر اروندرود میاد و مدام شروع میکنه به خوندن و میگه ماهی که بچه منو خوردی، بچه منو به من برگرد. داستان حول این محور داره میچرخه و حالا ما توی بحث کارگردانش به خاطر اینکه در واقع این متن به صورت مونولوگ نوشته شده بود و خیلی سخت بود فضای زیر آب رو در واقع تداعی کردن برای تماشاچی، ما اومدیم یه در واقع دستکاری کردیم این فضا رو و این متن رو با 8 بازیگر روی صحنه بردیم و تا یک بازیگر مونولوگ و 8 بازیگر در واقع فضا ساز که توی یک فضای انتزاعی ولی کاملا ملموس برای تماشاچی روایت میشه و همین. حالا اگر باز نکته‌ای هست که بفرمایید من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ممنون از توضیحاتتون. چرا لجنخار؟
ببینین توی خود متن نمایشنامه نوشته شده که ماهی لجنخار کف اروند. خب ماهی های لجنخار اصولا اونایی که کف رودخانه هستن اصولا روی یک سنگ کمین میکنن و هر طعمه‌ای که به سمتشون میاد رو شکار میکنن، خیلی به خودشون زحمت نمیدن که در طول این در واقع رود بخوان راه پیمایی داشته باشن، اصولا نشستن و توی مونولوگ های این ماهی در واقع گفته میشه، میگه من یک ماهی کف رود بودم و به هم میگفتن لجنخار و زمانی که این در واقع قلب داشت به سمت من میومد من اصلا از بهت زدگی تکون نمیخوردم و فقط نگاهش میکردم و زمانی که اومد فقط بلعیدمش، نفهمیدم چه کاری انجام دادم. یعنی خود نویسنده در واقع اصرارش بر اینه که چون این ماهی تحرک خیلی کمی داشته، ماهیایی دیگه فرار کردن، ماهیایی که سرعت بیشتری داشتن اصلا نموندن از هیبت این در واقع ماهی و فقط این ماهی لجنخار کف رود میشینه و منتظر میمونه که این طعمه بیاد سمتش.
بله، پس به این شکل بوده، در واقع این ماهی از اون فرش به عرش میرسه با این بله. حرکتی اتفاق. که کرده، حالا شاید ناخواسته ناخودآگاه ولی باعث شده که اون جایگاه خیلی پستی که داشته ولی تبدیل بشه به یک الگو. و فکر میکنم مفاهیم خاص خودشو داره که بایستی یا متن رو بخونیم یا به تماشای این نمایش بنشینیم که از چند و چون و معنای اون واقعی اثر ما دریافت درستی داشته باشیم. ویژگی کارگردانیتون چی بود خانم موسوی؟
ببینید، ما در واقع میگم خیلی سخت بود رسیدن به یک ایده متفاوت توی بحث کارگردانی برای این متن.
بله.
چون حالا این متن برای 19 جشنواره بین المللی مقاومت اصلا تولید شد.
بله.
و چیزی که حالا به گوش ما رسیده بود این بود که 6-7 کارگردان توی دوره پیشین این متن رو ارسال کرده بودن، منتها به ایده مناسب برای بحث کارگردانیش نرسیده بودن. متن واقعا پرچالش بود، یعنی نه تصویر خاصی به ما میداد نه در واقع ایده‌ای به ما میداد برای بحث کارگردانی. به خاطر همین ما چالش خیلی سنگینی قرار گرفتیم.
با خود نویسنده هم تعامل داشتید؟ با آقای امیری
با خود نویسنده تعامل داشتیم، منتها دیدگاه‌هایی که بود به خاطر اینکه میگم در واقع متن خود متن لجنخار ایده اجرایی به کارگردان نمیده. حالا دوستان یک بار متن رو هستن بدم و متن رو مطالعه کنید شما، و در واقع فقط مونولوگ نوشته شده، تصویری نداره برای ما. تنها کاری که ما کردیم این بود که اول فضای رود رو برای خودمون، نه توی متن، برای خودمون تداعی کردیم. خب چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ خب این ماهی ها، آیا میتونیم ما ماهی های کف رود رو داشته باشیم؟ آیا ماهی های ما میتونن روح داشته باشن؟ یعنی فقط صرفا یک جسم نباشن و ما روح این ماهی ها رو هم در شخصیت های متفاوت ببینیم. یک اتاق فکری داشتیم که حالا مشاور کارگردان ما آقای تایبی ازدانی بودن و حالا طراحای خیلی خوبی کنار کار ما کلا قرار گرفتن، بچهای خیلی خوبی در کنار ما فعالیت کردن، بازیگرای خوبی کنار ما بودن. خب تونستیم به یک ایده اجرایی برسیم. در واقع ما سعی کردیم کف اروند رود رو یک بازسازی انتزاعی براش انجام بدیم و در واقع ماهی هایی رو که شکل ساختاریش رو در واقع انجام دادیم و آوردیم روی صحنه، حالا هر ماهی یک کاراکتر بیرونی هم داشته باشه که ما به عنوان روح ماهی ها ازش یاد کردیم که حالا با گیریم های متفاوت ما شخصیت های این ماهی ها رو سعی کردیم نشون بدیم که این ماهی ها مثلا از چه جنس ماهی هایی هستن توی اروند. و حالا تلاش ما توی این زمینه بود که این اتفاق بیفته روی سر اروند رود که مدام مادر شهید میاد و صحبت میکنه، روی سر اروند رود رو سعی کردیم طراحی بکنیم و در واقع از یک طراحی صحنه خیلی جذاب تونستیم به یک ایده کارگردانی خیلی خوب برسیم. حالا البته امیدواریم که این کار به دعوت خود جشنواره مقاومت تهران هم اجرا داشته باشه و انشالله ما بتونیم در خدمت شما باشیم.
انشالله. چه جوایزی رو دریافت کرد این اثر؟
ما الان هنوز در مرحله مسابقه هستیم و انشاءالله 18 دی ماه اختتامیه جشنواره هست در شهر آبادان عزیز و دیگه اون موقع اعلام میشه جوایزه حالا کاندیداها و جوایز هر بخش.
البته خب شما زحمت خودتون رو کشیدید قطعا. بله. برای ما اهالی تئاتر، خود تئاتر کار کردن جایزه قلمداد میشه و لذتش رو میبریم، ولی خب حالا این عنوانی هست که ما دوست داریم به نوعی ببینیم در مقام مقایسه که قرار میگیریم چه جایگاهی رو داریم. بسیار عالی. پس من از صحبت‌های شما اینطور برداشت کردم که طراحی صحنه جایگاه ویژه‌ای داره برای اون شکل و ارتباط بصری که ایجاد میکنه، معنا و مفهومی که داره، یعنی خود نام اثر با مفهومی که داره شاید یکم ضد و نقیض باشه، ولی وقتی به تماشا میشینیم متوجه میشیم چرا این اسم و چرا این مضمون، و قطعا یک سری نتایج خوب هم به دست خواهیم آورد. اگر صحبت پایانی داشته باشید با گوش جان خواهیم شنید خانم موسوی عزیز.
نه خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم که این شرایط رو فراهم کرد که این گفتگو شکل بگیره. همونطور که خودتون فرمودین نمایش لجنخار یک نمایش خیلی ارزشی هست که ما تمام تلاشمون رو کردیم برای یک اثر با کیفیت رو بتونیم توی این زمینه ارائه بدیم. فقط امیدوارم که انشاءالله این شرایط فراهم بشه، ما توی تهران هم اجرا داشته باشیم و بتونیم در خدمت شما و گروه عزیزت.
ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته و این قول رو میگیریم آمدی تهران این بس. گروه هفت اقلیم ویژه تئاتر رو هم دعوت کنید یا در جریان بذارید، ما بیایم به تماشا بنشینیم و لذت ببریم از این تلاش گروهی شما.
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین.
سپاس از همراهی همدلانتون. خدا نگهدار.
بباشید، خدا نگهدار شما باشید. خدا.
نمایش پی در فرهنگسرای بروجن اجرا شد. نمایش پی به نویسندگی و کارگردانی پژمان شبانی به عنوان یکی از آثار شرکت کننده در 36مین جشنواره تئاتر چهار محال بختیاری در بروجن به روی صحنه رفت. محمد جواد حجتی، هاجر بناییان، رامتین ربیعی، آتیه ابراهیم پور، شکیلا حیدری، مجید خوشخان و نازنین آروخ هنرمندانی هستند که با هدایت پژمان شبانی به عنوان کارگردان در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند. همچنین ساحل سلطانی بازیگر خردسال نمایش پی میز در کنار دیگر بازیگران نقش آفرینی متفاوتی را از خود به نمایش گذاشته است. نقشی که موجب شد تا این بازیگر در جشنواره تئاتر استانی نیز مورد تقدیر قرار بگیرد. از دیگر عوامل این نمایش هم میتوان به محمود رضا حقیقتی سرپرست گروه، سارا کیانی دستیار کارگردان، عماد خندان نورپرداز، پژمان شبانی طراح صحنه و لباس و نور، سارا کیانی عکاس و فیلمبردار و سجاد اقتداری مدیر صحنه و نازنین آروخ گریم اشاره کرد. تماشاخانه ی سیار کانون دور ایران می گردد. چندیست که تماشاخانه ی سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت غنی‌سازی اوقات فراغت مخاطبان، نشاط بخشی و خدمات رسانی به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار اقدام به نمایش‌هایی در اکثر نقاط کشور نموده است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های این تماشاخانه، گفتگوی کارشناس مجری محترم برنامه سرکار خانم خواجه‌یان رو با سرکار خانم لیلا شویدی، مسئول تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو می‌شنویم.
عرض سلام و درود خدمت خانم شویدی عزیز.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم. در
خدمت هستیم. متشکرم. خبر خیلی جالبه، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این مورد میخواییم بیشتر بشنویم از زبان شما.
زنده باشید. خیلی خوشحالم که اسم تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، البته با این قدمت 50-60 ساله‌ای که کانون داره، رسیده به رادیو فرهنگ و مشتاق شدین و با ما تماس گرفتین. من تشکر میکنم از شما و همه دستندرکاران این برنامه خیلی خوب.
بزرگواری.
در خدمتتونم. اگر سوالی هست یا اگر توضیحی لازمه من از ابتدا بدم در مورد تاریخچه تماشاخانه که فکر کنم خیلی برای همه شنونده های شما جذاب باشه.
بله دقیقاً بفرمایید.
تماشاخانه سیار ما در سال 53 در شهر کلن آلمان ساخته میشه، به ایران میاد و شروع میکنه در مناطق مرزی کار نمایشی انجام دادن. در زمان جنگ تحمیلی تبدیل میشه به یک بیمارستان صحرایی و جان خیلی از عزیزان ما رو در مرزها نجات میدن. در واقع یک اتاق عمل صحرایی بوده. بعد از اون هم در زمانی که یه جنگ تموم میشه و تماشاخانه برمیگرده به اون ماهیت فرهنگی خودش، تماشاخانه با نمایش ذبح اسماعیل شروع میکنه کارش رو از پارک‌های شهر تهران تا سفلی‌ترین مناطق مرزی کشور.
بله.
در سال 94 تا حالا در واقع نقطه عطف تماشاخانه بوده. در سال 94-95 با نگاه مسئولین کانون در اون برهه و یک نگاه نو، تماشاخانه تونست دو دور با همون یک دستگاه فرسوده‌ای که از سال 53 ساخته شده بود و به حال یه تجهیزاتی بود که 2-3 دهه استفاده شده بود، این به روز شد با نگاه مسئولین. این تماشاخانه مجهز شد به LED، به 24 متر فضای نمایشی مجهز به نور و صدا و اتاق گیریم و اتاق فرمان، و در واقع یک تریلر مجهزی شد. و از اون به بعد در سالهای بعدی این 2 دستگاهی که جدید ما به 6-7 دستگاه ارتقا پیدا کرد، که در حال حاضر 6 دستگاه اون در تهران مستقر هست، 1 دستگاهش در خراسان رضوی مستقر هست، و 1 دستگاه قدیمی رو هم که ما باز هم داریم ازش استفاده میکنیم و شاید هم در آینده عنوان موزه در بخشی از کانون مستقرش کنیم. من مختصری از تاریخچه رو خدمت شما و دوستان شنونده‌های عزیز عرض کردم، اما اون اتفاقی که پس این تماشاخانه و این ماشین به ظاهر آهنی اتفاق میفته، چیزی جز شاد کردن بچه ها در دور افتاده ترین مکان هایی که هیچ سالن سینما، هیچ سالن تئاتر، بچه ها هنر تئاتر رو ندیدن داره اتفاق میفته. این ماهیت زیبایی که تماشاخانه داره و این که داره شور و نشاط رو، مفاهیم ارزشمند ما رو، اون آموزش های غیر مستقیم ما رو برای بچه ها میبره توی روستاها، توی جاهای صعب العبور، توی جاهایی که واقعا شاید امکان ساختن سینما وجود نداره و تئاتر وجود نداره. این زیبایی کار ما هستش که البته سختی ها و شیرینی های خاص خودش رو هم داره. باز هم در خدمتتونم اگر هر گونه سوالی لازم هست.
من داشتم تصویر میکردم این فضا رو، و حالا همطور که فرمودید کودکانی که اصلا با تئاتر هیچ آشنایی ندارن، خواستم ببینم که واکنششون چگونه است. آیا در ابتدا شگفت زده میشن یا نه از همون اول اون شادیشون رو نشون میدن؟ و بخش دیگر این که آیا تعاملی هم این تئاترها شکل میگیرن، یعنی خود بچه ها رو هم وارد فضای تئاتر میکنن؟
ببینید، حضور اولا که تریلی سیار حضور فیزیکیش خیلی جذابه، چون یک سخت افزار مکانیکی هستش و برای مخصوصا پسرهای ما خیلی جالبه. همین باز شدن درهای تماشاخانه، چون هیدرولیک هست و اینا مجهز هست، باز میشه، سقفش ارتفاع میگیره و بالا میره، سیستم صوتی و تصویری نمایان میشه. این برای بچه ها اون بخش فیزیکیش، فنی مهندسیش، مخصوصا برای پسرامون خیلی جذابه. این خیلی اتفاق قشنگیه. یعنی شما فکر کنید ما وقتی ورود میکنیم به این منطقه، انگار داریم یه فلشماب زنده اجرا میکنیم برای بچه ها. یعنی یک نوع تئاتر محیطی داریم با ورودمون اصلا اجرا میکنیم.
در واقع تئاتر رو بردید بین اونها.
بله بله، ما نفس به نفس با بچه ها هستیم. در واقع ما میریم توی محله، باعث میشیم بچه ها شاید برای ساعتی پیچ تلویزیون رو ببندن، برای ساعتی موبایلشون رو تو جیبشون بذارن، جدا بشن از خیلی از اون علاقه هاشون، دوچرخه‌شون رو، حتی با دوچرخه‌هاشون بیان جلوی تماشاخانه ما، بشینن روی زین دوچرخه‌شون و هر آنچه که ما اونجا براشون اجرا میکنیم و نگاه کنن. و تو این سالها خب به هر حال گروه های تئاتری مختلفی ما رو حمایت کردن، کنار ما بودن در مناطق خیلی سخت و خیلی مثلا صعب العبور یا شرایط خیلی خاص و ویژه. این گروه ها هم انصافا با هزینه های خیلی کم و با اون نگاه ویژه‌ای که داشتن با ما همراه بودن و ما رو تو این اجرای این رسالتی که به عهده داریم همراهی کردن. ما تئاترهای مختلفی رو بردیم با تکنیک های مختلف، این سعی کردیم که تو مناطق میریم به فراخور جغرافی های منطقه، اون موقعیت اجتماعی منطقه تئاتر رو انتخاب کنیم، نمایش رو انتخاب کنیم با موضوعات و مناسبت هایی که درش قرار میگیریم، که بتونیم اطلاعات بهتر و یا چی جوری بگم آموزش های غیر مستقیم خودمون رو برای بچه ها داشته باشیم. مفاهیم خیلی عام رو هم ما در نظر میگیریم در وهله اول برای ورود، مثلا در نکوهش دروغگویی، در زیبایی های آفرینش، میگم مضامین ملی، مذهبی، دینی، آموزه های درسی، اخلاقی، اینا مفاهیمی هستش که توی تئاترهای ما هست و در روی تماشاخانه اجرا میشه. علاوه بر این سرکار خانم، ما به پخش فیلم و انیمیشن هم خیلی اهمیت میدیم. یعنی ما شب‌های سینمایی هم برگزار میکنیم در مناطق مختلف. در واقع یک پردیسی که بچه‌ها میتونن میشن فیلم‌ها رو به جای صحنه سینما از روی LED بزرگ ما تماشا کنن و واقعا لذت ببرن.
یعنی این تماشاخانه چند منظور است؟ بله، هم پخش فیلم هست و هم اجرای تئاتر.
بله،
چه مناطقی رو رفتید تا الان؟
ببین ما از سال آبان 1400 تا الان یه آمار خیلی خوبی داریم از تماشاخانه بیان که ما تقریبا 1564 تا اجرا تا این لحظه تو این 3 سال تونستیم برای بچه‌ها داشته باشیم. ما به 31 استان سفر کردیم. همین امسال من آمار امسالمون رو بخوام خدمتتون بگم 356 تا اجرا داشتیم.
خیلی عالی، یعنی هر روز یه اجرا رو داشتید.
بله هر روز یک اجرا. این دست داره که ما 316 اجرامو در روستاها داشتیم در کشور. ما به استانهای به خیلی از استان سفر کردیم امسال. یعنی در واقع ما فقط استانهای جنوبی کشورمون مونده که توی برنامه‌های بهمن و اسفندمون با توجه به شرایط آب و هوای اقلیمی ما انشاءالله توی بهمن و اسفند قراره که به بوشهر، خوزستان و استانهای جنوبی سفر، هرمزگان و حتی جزایر سفر کنیم. نکته جالبی که الان میخوام خدمتتون بگم این که ما به جزیره‌های مسکونی هم سفر کردیم. تا اونجایی که اطلاعات ناقص من میگه در استان هرمزگان در خلیج فارس ما 14 تا جزیره داریم که حداقل نیمی از این جزایر مسکونی هستن. طور مثال ما به جزیره لارک سفر کردیم که 380 سکنه در اون زمان داشت.
بله.
و ما روزی که به جزیره سفر کردیم 80 نفر تماشاگر تماشاخانه ما بودن و خیلی هم متحیر بودن که سینمایی رو اونجا ما براشون برده بودیم به صورت سیار و بقیه جزیره مثلا رفته بودن برای کار و خانواده و بچه های کوچکتر داشتن فیلم سینمایی تماشا میکردن، تئاتر ما تماشا میکردن و کار کارگاهی هم حتی ما اونجا انجام دادیم. این زیبایی های تماشاخانه.
خیلی جالبه. از دل صحبت های شما یه سوال برای من شکل گرفت و اونم اینه که آیا این تماشاخانه سیار کارگاه های ساده رو هم برگزار میکنه؟ مثلا ساخت عروسک، نمایش عروسکی توسط خود اهالی اون روستا یا اون شهر یا اون جزیره که فرمودید؟
خب ببینید ما تماشاخانمون در گام اول اجرای نمایش، اجرای یک برپک فرهنگیه که ما شامل حالا برنامه‌مون مجری محور هست.
بله.
یک بخش اعظمش رو تئاتر اجرا می‌کنیم، رو بخش بعدی قصه‌گو داریم، قصه بومی و منطقه تعریف میشه برای بچه‌ها، بعد یک بخش مسابقه داریم. در واقع ما یک پک کامل رو برای بچه‌ها اجرا می‌کنیم. توی مسابقه به بچه‌ها جوایزی داده میشه، جوایز فرهنگی، و ما اونجا ترویج فرهنگی کتاب و کتابخوانی رو داریم و حتی ممکنه مثلا مربی ما اونجا حضور داشته باشه. بعد در بخش از برنامه‌مون اوریگامی بسازیم با بچه‌ها، با اون فعالیتی که ما کمتر درگیر داشته باشیم، چون ما در تمام کشور 1033 مرکز داریم که مراکز ما در هر مرکز ما 62 فعالیت در حال حاضر داره انجام میشه. یعنی عزیزان میتونن به مراکز ما ورود کنن و از این فعالیت‌های 62 گانه کانون بهره مند بشن.
بله.
ولی چیزی که ما داریم براشون می‌بریم چکیده‌ای از کل این هنرهای 60 گانه هست که شما خودتون می‌دونید در هنر تئاتر خیلی از هنرها در تئاتر نهفته است که میگن در واقع مادر بعضی از این هنرها تئاتر هست. ولی اگر فضایی وجود داشته باشه گاهن موردی، چرا کنار تماشاخانه سیار روستایی های ما هم حضور دارن، امانت کتاب رو انجام میدن، آشنایی حالا آشنایی اولیه با تئاتر پرتاب، تئاتر های کوچکی ما داریم که در همون ماشین های سیار روستایی ما هست و توسط مربی های ما که زبده این هنر هستن داره انجام میشه. و اگر ساخت و سازی هم باشه، کارگاهی هم باشه، با ماشین های سیارمون ما این کارهای کارگاهی مقطعی رو انجام میدیم. ولی عرض کردم خدمتتون ما در کل کشور مراکزمون دایره و بچه‌ها میتونن به مراکز کانون در محله خودشون، در شهرستانشون، حالا در اون حوزه‌ای که دسترسی دارن مراجعه کنن.
بله درود بر شما. به هر حال شما این دنیای جادویی رو میبرید بین بچه‌ها و بچه‌ها با این جادو آشنا میشن و فکر میکنم تأثیری پایدار بر ذهنشون، بر روانشون باقی میگذاره و چه بسا آینده تئاتری ما در گروی همین فعالیت‌ها باشه و همین کودکانی که امروزه میان و میشینن در این تماشاخانه سیار به تماشای تئاتر، فیلم نیرویی هستن که این بدنه رو تقویت میکنن. من خیلی تشکر میکنم از شما، از گروهتون، از این برنامه ریزی، از این فعالیت، اینکه تمام مناطق رو دارید پوشش میدید، حتی جزایر دور افتاده. خود من الان هیجان زده شدم برای این فعالیت و امیدوارم همچنان پرتوان باشید.
زنده باشین. سرکار خانم، من واقعا از اینجا میخوام اولا که از مسئولین فلحال کانون تشکر کنم که واقعا حمایت میکنن، چون کار سیار کار سختیه، یک لوجستیک سنگین هست، نیروی انسانی، و کار ما کار فرسایشی هست. یعنی کاری که شما در طی مثلا یک شبانه روز شما میخواین در 4 تا روستا در یک